کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. اگر مایل هستید که در برنامه مشارکت داشته باشید، میتونید درباره اقداماتی که در سال جدید میشه انجام داد تا ایرانی متحول داشته باشیم برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. موضوعات مختلفی هم در دل برنامه سرزمین من امروز جایی داره که انشاءالله تا لحظات دیگه این موضوعات رو همراه با محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه، مرور خواهیم کرد و در طول برنامه یک به یک بهشون خواهیم برد. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم.
متشکرم. اما موضوعات برنامه امروز رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز باز در واقع در ادامه برنامه گذشته که گاهی ما بر یک سلسله یا دودمان پادشاهی تمرکز میکنیم و از سویه های مختلف بهش نگاه میکنیم، امروز میخواهیم به دوره اشکانیان نگاه بکنیم که خب یکی از دوره های مهم تاریخی کشور ماست. درباره فرهنگ و هنر در اون دوره صحبت میکنیم و درباره بلاش یکم میخواهیم صحبت بکنیم. اون بحث روزهای گذشته درباره تحول خواهی و تحول جویی رو هم ادامه خواهیم داد با آقای دکتر عباس علی مظفری. آقای مختاری اصفهانی هم رویدادهای تاریخی امروز رو برای ما مرور خواهند کرد. بخشای دیگر هم داریم، امیدوارم که این رو هم بگم که یک دو بخش دیگه هم داریم که گفتگوهای تاریخی است. اون بخشا رو هم دعوت میکنم که با ما همراه باشن و بشنون. شنونده
حتما، امیدواریم که همونطور که محمد علی مؤمنی هم گفت تا پایان با ما همراه باشید.
بریم به سراغ نخستین گفتگوی امروز که معمولاً با آقای عبدالرضا مجدی گفتگو و برنامه رو آغاز میکنیم. آقای مجدی به شما سلام میکنم.
سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان محترم.
زنده باشید. امروز گفتیم که یه نگاهی بکنیم به دوره اشکانیان، هم در واقع سویه های سیاسی حاکمیتی این دوره رو بررسی بکنیم و هم فرهنگ و هنرش، به خصوص این که خب در این دوره به خصوص هنر هم رنگ و بوی ایرانی داره هم رنگ و بوی یونانی داره و به خصوص در گستره وسیعی که ایران اون روز معنا میشد. از زبان شما بشنویم ببینیم خود این تقاطع فرهنگی و هنری منتج به چه نتیجه و چه تصویری شد در ایران. بفرمایید. خواهش میکنم.
ما اگر بخوایم ببینیم که از لحاظ فرهنگی به ویژه هنری و معماری اشکانیان وامدار چه دورهایی بودن، باید بریم در عمق دوره هخامنشی بعد از دوره اردشیر اول در آناتولی یک نگاهی به آثار هخامنشی اونجا بکنیم بیشتر. چرا؟ چون اولین کسانی اصلا ببین ما اگه بخوایم نظر محققان مثلا تو قرن 21 راجع به تأثیر هخامنشیان بر پیدایش فرهنگ جدید یونانی بعد از دوره آرکاییکو بررسی بکنیم، ببینیم بعضیاشون مثل خانم امیلی کورت معتقده که اصلا خود هخامنشیان و اون حرکت هخامنشیان به سمت آناتولی و یونان و اون حالا جنگ هایی که اتفاق افتاد موجد و عامل پیدایش کلاسیسیزم بوده. این نکته خیلی مهمیه.
بله.
یعنی اون عامل اصلی یک حرکتی به این سمت اول انجام میشه، بازخوردش بعد از سقوط هخامنشیان به صورت یک سبکی که ما فکر کنیم یک باره ظاهر شده، اینجوری نیست. شما ببینید شاهزاده هخامنشی و اون شهرفهای هخامنشی در آناتولی که حالا یونانی ما بود و از هزاره اول قبل از میلاد یونانی شده بود و یونانیان اونجا رو دستاب کرده بودن به ویژه غربش رو، تأثیری میذارن. یک پدیده سگانه یا بهتر بگم یک سبک سگانه‌ای به وجود میاد، ترکیبی از محلی یونانی هخامنشی در آناتولی. یعنی هر منطقه از کیلیکیه، کاپادوکیا، حالا ممکنه واسه کمتر از بزرگ شما، حتی ساردیس، اونا باستان شناسان با همچین چیزی مواجه هستن. این میاد به سمت، وقتی که اسکندر میاد تا شرق، مثلا فرض کن تا شمال افغانستان، این میره این سبکی که ما میگیم بهش هلنیزم، حالا دیگه نمیگیم کلاسیسیزم، درستان بودید.
بله.
هلنیزم فرق میکنه با کلاسیسیزم، حالا من توضیح نمیخوام بدم چجوری هستش اینا. بنابراین وقتی که این حاکمیت میشه بگیم که مقدونیه‌ای ها تمام میشه، تأثیر خیلی زیادی میذارن در آی خانم. شما نگاه کنید در آثار در افغانستان، آثارشون کاملا هست، یعنی آثاری که حتی معماریشون هم کشف شده، اون پایه‌ای هست و بنیاناش به دست اومده. اینا میاد در سراسر ایران به شهر، هر کدوم به شکلی تأثیر میذاره. پادشاهان محلی بعد از اینکه اشکانیان ظاهر میشن، اینا میان در واقع هنری رو به وجود میارن که مایه اون نیمه اول دوره اشکانی که اینا خراسانی ها اصلا در واقع حالت هلنی داره، یونانی معابه. شما اون مرد اشکانی رو نگاه کنید مثلا در موزه ایران باستان، مجسمه مفرقی
با یه پا،
حالا ببینید ترکیبی اون باز همون اندیشه هخامنشیان که شهرب ها رو تا حدی آزاد میذاشتن، اینجا بیشتر میشه.
بله.
یعنی سبکیست که حالا بعضی میگن الیمایی که ادامه همون ایلامی قدیمه، که ایلامی که در قبل در زمان هخامنشی به وجود بوده و خوزیان و اینا که در منطقه حالا کوکیل بایرحمد و از کوههای بختیاری اینا هستش، به اون شکل ظاهر میشه که تا مدت ها نمیدونستن این سلوکیه یا اشکانیه.
بله.
در حال الان بعضی میگن سردار اشکان، یا مثلا تونگ نظرت خان، خونگ اجدر، خونگ اجدر از حضورش و نقش برجسته که اونجا هست. اینا یک مایه هایی داره که تا سوریه میره از لحاظ هنری، مثلا به حترا، به پالمیرا حتی ممکنه بخوره، چون اونجا خب حجاران چیره دستی بودن و معماران که با سنگ کار میکردن. دقت کنید.
بله.
میاد این سمت و ما میخوام یه مثال براتون بزنم که چگونه این تحول به وجود اومد. سکه ها خیلی مهمن اینجا در شناخت دوره اشکانی. بعد از دوره هخامنشی ما در استان فارس پادشاهان فرترکه رو داریم. خب اینا سکه‌هاشون رو شما نگاه کن، اسمشون هم همه ایرانی هستش.
بله.
اینا از حدود قرن میشه بگیم سوم تا دوم قبل از میلاد پادشاهی دارن. بعد از اینکه اینا زیر مجموعه مقدونیه و اون سلوکی ها هستن در واقع، یعنی اونجا خراج گذاری میکنن براشون. بعد از اینکه پارتی ها میان بر سر کار، شما شکل سکه ها رو نگاه کنید دیگه تغییر که حالت یونانی داره کاملا. دقت کنید. بعد که ما پادشاهان دوره بعد که اونا زیر مجموعه و خراجگزان پارتیان هستن در استان فارس، که بهشون سلسله جدیدی هستش در واقع، بهشون میگن شاهان پرسیس در متون کلاسیک، یا داریانی، شاهان داریانی.
بله.
چون داریان اول شروع میشه. اسمشون رو نگاه کنید، دست سکاشون نگاه کنید، همینجوری که میاد جلو به سمت قرن سوم، اوایل قرن سوم میلادی، میخوره به اردشیر اردشیر بابکان، چون اردشیر بابکان از همین طایفه هستش.
بله.
خیلی جالبه. و شکل سکه‌ها یواش یواش میره به سمتی که از لحاظ طراحی و زیبایی شناسی و اینا یه چیزی به وجود میاد که دیگه ایرانی تر از اون چیزی که قبلا ما به عنوان سکه‌های یونانی میشناختیم. و این یواش یواش چی میشه؟ این استقلالی پیدا میکنه در نیمه دوم دوره اشکانی که ما هنر هلنی رو دیگه کنار میذاریم.
بله. این سکه‌ها که گفتید به موازات همون مجسمه که مرد اشکانی که در موزه ایران باستانه، توی بخش سکه هم فکر میکنم که این سیر رو بشه دید.
توی ایران باستان شما راحت میتونید سکه پرسیس رو پیدا بکنید.
کجا؟ توی همون ایران باستان؟
نه در همین در فضای مجازی اگه سرچ بکنید، در بله. جستجو کنید شاهان پرسیس یا داریانی.
بله.
ببین اسمشون رو براتون بگم، خیلی جالبه اسمشون.
بله بفهم.
داریان، واد فرادات، اردشیر دوم، وحشیر پسرش بوده.
بله.
پاکور، نامبد یا نامبد، ناپد، واد فرداد، منوچهر، اردشیر، دوباره همجوری داریم میریم جلو، منوچهر دوم، اردشیر همجوری میاد سوم، اردشیر دوم سوم و میخوره به شاپور. ببین شاپوری که هنوز شاپور ساسانی نیست، این در واقع جد شاپور ساسانی محسوب، جد بزرگش محسوب میشه و میخوره به اردشیر بابکان. یعنی اینجوری سلسله تغییر میکنه به ساسانی. اینجا اینا مستقیم اینا پادشاهانی بودن که زیر مجموعه پارتیا بود. علاوه معماری هم که شما اگه نگاه کنی شهر حترا به نظر من در عراق نمونه ای از تعامل سگانه فرهنگ عربی اون زمان پارتی، یعنی حالا بین النهرینی در واقع از یک سو، یونانی از یک سو و ایرانی از سمت دیگر است. اینا در معماری حترا شما میتونید مشاهده بکنید.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی، مثل همیشه از شما آموختم و آموختیم. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خداحافظی.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله‌جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی می کنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یکی از موضوعات برنامه امروز مرگ محمد علی شاه قاجار و تحلیل دوران حکمرانی او هست. سلطنت محمد علی شاه قاجار به مدت 3 سال به طول انجامید و مانند دیگر پادشاهان با مرگش جانشین نداشت، بلکه سالها قبل از وفاتش او را از سلطنت خلع و فرزند 12 ساله او را جانشین کردند. محمد علی شاه قاجار، ششمین شاه قاجار، 16 فروردین 1303 به علت دیابت حاد و نارسایی کلیه در 52 سالگی در شهر سن رومای ایتالیا درگذشت. او پسر ارشد مظفرالدین شاه بود و در 1249 به دنیا آمد. پس از مرگ مظفرالدین شاه در 28 دی 1285 تاجگذاری کرد. در دوم تیر 1287 با همکاری و مداخله مؤثر نظامیان روسیه مجلس شورای ملی را به توپ بست. در 25 تیر ماه 1288 از سلطنت خلع و به سفارت روسیه پناهنده شد. در 18 شهریور 1288 از ایران گریخت. احمدشاه که در آن زمان در تبعید زندگی می کرد و سلسله قاجاریه در حال انقراض بود، جسد وی را از طریق یکی از بنادر ایتالیا با کشتی به کربلا منتقل کرد و در آنجا به خاک سپرد.
درباره این پادشاه دوره قاجار که پادشاهی است که علی‌رغم این که دوره کوتاهی سلطنت کرد 3 سال، اما خیلی دوره پرتنشی هم داشت، می خواهم با جناب آقای دکتر وهاب‌زاده گفتگو بکنم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب مؤمنی، همکاران خوب برنامه و شنوندگان فهیم برنامه که پیگیر مباحث هستن، عرض سلام و ادب احترام دارم.
سلامت باشید. آقای دکتر، محمد علی شاه خب مورد سوء قصد هم قرار گرفت اما در نهایت به مرگ طبیعی فوت کرد. این دوره 3 ساله سلطنت او رو، حالا به خاطر اینکه به هر حال در مقطعی بود که ما امضاء فرمان مشروطه از سوی پدرش رو هم پشت سر گذاشته بودیم و این کش و قوسی که با مشروطه خواهان بودن، به هر حال یک دوره تاریخی، یک فصل تاریخی مهم در تاریخ ایران، خود این 3 سال چه تأثیری روی کلیت جامعه که در حال گذار بود، یعنی جامعه ایران، این 3 سال چه تأثیری روش گذاشت؟
بله، خب همونجوری که اشاره شد و حضرت عالی هم اشاره داشتید و در مقدمه برنامه هم بهش پرداخته شد، به واقع در دوره 3 ساله محمد علی شاه که دوره بسیار حساسی هست و نقطه عطف سیاسی بسیار مهمی در تاریخ معاصر ما هست، به ویژه بحث شکلی مجلس و این که به نوعی افراد فراوانی از روشنفکران در دوره قاجار بیشتر بحث منافر فکران بودن.
بله.
و روحانیون و توده مردم خواهان شکل‌گیری بحث مجلس بودن و اینکه بتوانند از اختیارات شاه قاجار بکاهند. خب تلاش‌های زیادی انجام شد به واقع. خب در دوره محمد علی شاه اگرچه به ظاهر پذیرفته بود، چاره‌ای هم نداشت. یکی از دلایل مهمش این بود که نگران این موضوع بود که مشروطه خواهان ظل سلطان رو به عنوان شاه ایران بپذیرن. بر همین جهت ما میبینیم که در اوایل با بحث مشروطه خواهان و مجلس هم همراهی میکنه، اما در باطن به واقع مخالف این موضوع هست. خب نگاهی که محمد علی شاه داره به سمت روسیه هست، چرا که از دوران کودکی حالا نوجوانی هم با روس‌ها آشنا بود و به نوعی از طریق روس‌ها به نوعی تربیت شد، به همین جهت به سمت روس بیشتر تمایل داره و خب روس در این زمان هم بسیار حمایت میکنه و با مشروطه خواهان هم مخالفه. یعنی هر با هر نوع مظاهری که به نوعی بتواند جامعه ایران رو دگرگون کنه روس هم مخالفه. انگلستان هم در کنار این موضوع با مشروطه خواهان همراه هست برای اینکه به روسیه باز رقیب خودش ضربه وارد کنه. این مسئله بسیار مهمی است که در اون نقطه اتفاق افتاد. خب اما خب محمد علی شاه دست بردار موضوع نیست و حتی ببینیم که در زمان تاجگذاری خودش هم نمایندگان مجلس رو دعوت نمی کنه و این نشون دهنده اون نگاه و خصلت ایشون هست و به شکل استبدادی و اون نگاه خاص خودش رو که شاهان قاجار داشتن و ایشون هم داره. خب
بله.
ایشون نمیتونه بپذیره چون میدونه اولین اقدامی که اتفاق افتاد از طریق مجلس مقرری ایشون رو روش دست میذاره و خب برای محمد علی شاه قابل پذیرش نبود.
بله.
و بله. اجازه این کار رو نمیداد که به راحتی اون نگاه حاکم و محکوم یا اون بحث نگاهی که حالا به عنوان رعیت یا مردم با یک نگاه دیگری متعاون به نوعی خطاب قرار میداد به راحتی حکومت رو واگذار کنه. و خب در دوره ایشون ما ببینیم که بحث مشروطه اتفاق میفته و متمم قانون مشروطه شکل میگیره، مجلس شکل میگیره و خب بعد میبینیم که توسط لیاخوف روسی هم مجلس به توپ بسته میشه. جالب اینجاست، نکته ای که در بحث امروز هم مطرح شد بحث ترور نافرجام ایشون بود و خب ایشون جان سالم به در میبره، اما خب از نمایندگان مجلس میخواد که مسببینش رو به نوعی به ایشون واگذار کنه. خب مجلس هم این کار رو انجام نمیده و افرادی رو که به نوعی دخیل بودن در بحث مشروطه، بحث روزنامه نگاران، بحث انجمنها رو به نوعی میخواد تنبیه کنه. خب این اتفاق هم میفته بعد از مجلس. به تو بسته شدن مجلس ما میبینیم که در باغشا افرادی مثل جهانگیرخان سور اسرافیل رو، واعظ اصفهانی رو، بعد جمال الدین واعظ اصفهانی رو به اضافه بحث متکلمین رو در باغشا به قتل میرسونه، خیلی رو به بند میکشه و این نشون دهنده این موضوع هستش که محمد علی شاه نمیخواهد به راحتی بپذیرد این موضوع رو. خب اما خب علمای نجف به ویژه، من تاکید دارم روش، در کنار مشروطه خواهان قرار میگیرن، اعلامیه‌های زیادی به چاپ میرسه و توده مردم با علمای نجف و روحانیون همراه میشن برای اینکه جلوی خفقان و استبداد رو بگیرن و محمد علی شاه رو کنار بزنن و این باعث این اتفاق میشه که مردم در کنار روحانیون و مشروطه خواهان محمد علی شاه رو به نوعی از سلطنت خلع کنن و ما می‌بینیم که همونجوری که اشاره شد تبعید میشه از ایران و فرزند ایشون جانشینشون میشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتی در مورد این دوره دادید. به طور کلی حضور محمد علی شاه اگر که مثلا پرسش رو از این طرف هم مطرح بکنیم، اگر نمی بود، نمیدونم، احساس میکنم که ضرورت زمانه اینگونه بود که یکی مثل او هم ظهور میکرد. یعنی این بحث رو گاهی مطرح میکنن، میگن که به اشخاص نگاه نکنید، یک زمانه یک در واقع خصلتی رو میطلبه، حالا در محمد علی شاه در واقع جلوه کرده. شما با چنین نظری موافقی؟
ببینید سوال خیلی خوبیه به نظر من. ببینید چون از حد دوره خود ناصرالدین شاه این اتفاق رقم میخوره. خب کشور ما با مظاهر جهان آن روز به ویژه در غرب و اروپا آشنا میشه. آنچه که در حتی عثمانی آن زمان هم باز اتفاق میفته ایرانی ها باش مواجه هستن و به ویژه مهاجرینی که از دوره ناصرالدین شاه به بادکوبی یا همون باکو مهاجرت کردن با بحث مشروطه و به نوعی مجلس آشنا میشن و به ویژه ما دانشجویانی که داشتیم برای تحصیل خارج از کشور رفتن، میخوام اینو بگم که چه در دوره ناصرالدین شاه که اجازه این روند رو نمیده، اگرچه ما آشنا شدیم، یعنی کشور ما آشنا شد، مردم ما آشنا شدن با مظاهری که در غرب اتفاق افتاد، با ابداعاتی که اتفاق افتاد، یعنی میخوام بگم این سیره اتفاق افتاده بود. در همین جهت ما میبینیم که بعد از محمد علی شاه، احمد شاه یک نظام دموکراتیک رو در پیش میگیره، به دلیل اینکه در دوره محمد علی شاه اینو مشاهده کرده، یعنی جامعه به سمتی رفته خواهناخواه باید این مظاهر رو بپذیره و این ابداعات رو و این اختراعات رو و این نوآوری و چیزهایی که موجب ترقی شد در جهان آن روز، ایران هم جدای از اون نبود، این مطالبه مردم ما بود، روشنفکران و روحانیون ما بود که این تغییرات باید خواهناخواه در اون زمان اتفاق میفته که در دوره محمد علی شاه با ممانعتی که انجام شد اما به سرانجام رسید.
درست.
و در دوره احمد شاه به اون بلوغ لازم رسید، یعنی نگاه احمد شاه نگاه دموکراتیک بیشتر بود تا یک نگاه استبدادی.
درسته. خیلی ممنونم از اینکه آقای دکتر در این برنامه هم حضور پیدا کردید. از نظرهای شما سود بردم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم جناب.
زنده باشید. بدرود.
موفق باشید. خدا
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زوال، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نصر جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
مقام معظم رهبری در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 25/2/1386 فرمودند بحث لزوم بازشناسی الگوی توسعه و پیشرفت است. ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. مدل این پیشرفت چیست؟ این مدل را باید بازشناسی کنیم. تحول سنت الهی است در زندگی بشر. با او سینه به سینه نباید شد، از او استقبال باید کرد. باید تحول را مدیریت کرد تا به پیشرفت بیانجامد. کارهای بزرگ از ایده پردازی آغاز می شود. این ایده پردازی کاری نیست که در اتاقهای دربسته انجام بگیرد. باید فکرهای گوناگون، اندیشه های گوناگون با آن سر و کار پیدا کنند، تماس پیدا کنند تا آنچه که محصول کار هست یک چیز عملی و منطقی از آب در بیاید.
اجازه بدید که درباره که این موضوع با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری گفتگو بکنم. آقای دکتر به شما سلام و درود.
بر شما و شنوندگان عزیز برنامه
سلامت باشید. آقای دکتر، سیری که یک جامعه داره برای رشد، خب حالا در دورهای مختلف بنا به تحولاتی در جامعه بشری رخ داده، تغییراتی هم کرده تا به امروز رسیده، ولی همین نکته‌ای که در بیانات مقام معظم رهبری بود، یعنی این که ایده پردازی انجام بشود و البته این ایده پردازی در اتاقهای بسته هم نباشد. حال برداشتی که خود من میکردم این بود که پیروه همون صحبت دیروز که تغییرات و تحولی که وابسته به حمایت اجتماعی نباشه چندان پایدار نیست. باز من از همین جمله هم همین برداشت رو کردم. خواستم از شما بپرسم ببینم که حالا در جهانی که جمعیت اینقدر افزایش پیدا کرده، در خود ایران هم همینطور و به حال تحولاتی در جهان داره رخ میده، خود شما چه نگاهی دارید که این ایده پردازی که باید در جامعه انجام بشه برای رفتن به سوی تحول چه سبک و سیاقی باید داشته باشه، چه زمینه هایی باید داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که اشاره فرمودید، هر تحول و هر تغییری هم ایده پردازی میخواد و بعد از اون مبانی تئوریک میخواد، یعنی فلسفه باید داشته باشه، مبنایی باید داشته باشه که در حقیقت بدون اون ممکنه که در واقع در یه شرایط خوب به نظر بیاد، در حال حاضر خوب به نظر برسه، ولی یکم جلوتر بره ببینی که یه اصلا انحرافی ایجاد کرده. من هم مبنی باید داشته باشم ایده پردازی با هم مشارکتی که شما اشاره فرمود. مثلا فرض کنید در حوزه فردی افراد تحول آفرین، درست شد، یه قشر عظیمی از فرزندان ما، دانشجوهای ما، دانش آموزان ما کسانی هستن که در واقع باید تحول آفرین باشن. خب اینا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ چه اقدامی باید بکنیم که اینها با روحیه تحول آفرینی بزرگ بشن و در واقع اندیشه های صاحب اندیشه باشن و اندیشه های خوبی داشته باشن؟ مثلا فرض کنیم طوری فرزندان رو تربیت کنیم که توجه به حال و آینده رو بیشتر ملاک قرار بدن به جای توجه به گذشته، این در گذشته ها غرق نشده باشن بلکه یه نگاه دقیقی به آینده داشته باشن، به حال بپردازن. خب این یک شاخص و معیاریه برای تحول آفرینی و برای آماده شدن برای تحول و ایده پرداز بودن. یا بحث هوشمند بودن به جای تنها باهوش بودن، یعنی استفاده صحیح از هوش. این هوش یک به اصطلاح لطف خدایی است که در وجود انسان گذاشته شده و در واقع اگر بشه درست ازش استفاده کرد میشه هوشمند بودن. و این خب لازمش اینه که ما فرزندانمون توی مسیر قرار بده، یا انجام وظایفمون در به اصطلاح به صورت صحیح و ویژگی هایی مثل نظم داشتن، مثل همکاری داشتن، مثل مشارکت کردن در فعالیت، یا اقشار مختلفه که توی بحث هستن، از معلم تحول آفرین، از اساتید تحول آفرین، مسئولان تحول آفرین. یه مسئول تحول آفرین و به دنبال تحول کسیه که نگاه به آینده داره، 10 سال آینده رو باید ببینه این تحول که میخواد شروع بکنه و ایده ای که داره به تحول چه تغییراتی در آینده انجام میده، چه مداخلاتی باید بکنه که اون تحول تحول صحیح باشه و انحرافی درش ایجاد نشه. و اینطور حتی در خانواده، یعنی یه خانواده که میتونه فرزنداشو درست تربیت کنه، فرزندان تحول آفرین داشته باشه، فرزندان شادی داشته باشه، چه ویژگی باید داشته باشه، در حقیقت چه چیزایی رو باید به بچه ها یاد بده، چه خواسته هایی از فرزندان داشته باشه، چه وظایفی رو ترسیم بکنه، هر کدوم از اینها در جای خودش به اصطلاح جای بحث داره.
بله درسته. حالا این نکته که شما گفتید من ذهنم رفت به این سمت که در واقع ما امروز با یک وضعیتی هم روبرو هستیم که اگر در گذشته کسانی رو به عنوان نماینده انتخاب میکردیم به مجلس میفرستادیم و مجلس حکم اتاق فکر یک جامعه رو داشت، امروز با در واقع ازدیاد ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی و در واقع رسانه‌های متعدد در واقع میشه گفت که عامه مردم هم این امکان رو پیدا کردن که در ساخت قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی و سهیم باشن. یعنی در واقع حالا میتونیم کلیت جامعه رو هم یک اتاق فکر در نظر بگیریم. چنین اتاق فکری چگونه میتونه کمک بکنه به تحول خواهی؟
همینطور آگاهی ها در حد بسیار بالایی اتفاق افتاده.
بله
الان در واقع نمیشه گفت افراد بی اطلاع هستن، همه بسیاری از افراد صاحب تحلیلن. حالا ممکنه به دلیل حالا اگه اسمشو بذاریم جنگ شناختی و جنگ ترکیبی با
دچار تحلیل اشتباه بشن و خطا بکنن افراد، ولی در واقع صاحب تحلیل هستن.
بله.
و این باید کانالیزه بشه و خط داده بشه. به هر حال افراد مختلف، اندیشه‌های مختلف و در واقع